أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. این مسئله 34 رو مرحوم سید خیلی مفصل استدلالی متعرض شده، اما وقتی جواهر رو مطالعه کنیم میبینیم که اون چه در جواهر در عروه آمده است تقریبا نقل اقوالی هم که در جواهر شده در عروه آمده است و فقط مرحوم سید حرف صاحب جواهر رو که در آخر کار منتهی می شوند نپذیرفته، اما حرفها همه حرفهای صاحب جواهر مرحوم صاحب جواهر مسئله رو اینطور متعرض می شوند که در مضاربه به ظهور ربح اون عامل میشه مالک نصف، اگر گفته باشند که ربح بینهما مثلا 1,000,000 گرفته است، مضاربه کنه، همون دفعه اول که مضاربه کرد 100 تومن استفاده کرد. میفرماین همین 100 تومن که استفاده شد، ظهور ربح پیدا شد، همین ربح نصفش مال عامل، نصف اون مال مالک. و دیگه احتیاج به این که این ربح پول شود یا قسمت شود احتیاج به اینها نداره و آثار ملک هم بار میشه بر همین نصف ربحی که برای عامله. مرحوم صاحب جواهر اول که مسئله رو متعرض میشن ادعای اجماع میکنند و دلیلم میارن این که و معلومه اینا همش که مال مالک نیست، پس باید نصفش مال عامل باشد، نصف او مال مالک باشد، مثلی که مسلم پیش همیست به ظهور ربح اون نصفه که مال مالکه اون مالک می شود. لذا استدلالی هم که شده مرحوم صاحب عروه هم استدلال رو آوردن همینه، این که این ربحی که شده همش که مال مالک نیست، ملک بلا مالک هم که نمیشه، پس بنابراین نصفش که مال عامل با قراردادشون نصف مال عامل، نصف هم مال مالکه.
امضاءاتی که شما فرمون منش بیه نقده
بیه نقده بله دیگه، حالا جنسش مثلا
امضاء یعنی پول،
حالا جنسه یعنی الان فهم. بعدشم باز صاحب جواهر از مشهور نقل می کند، این که مشهور گفتند این که لازم نیست ربح پول باشد و همین مقدار که ازدیاد قیمت در سرمایه پیدا بشه همین ملکه. 1,000,000 شده 1,100,000 تومان و الان در بعضاش 1,100,000 تومان پول میدن، خب ریب کرده. مثلا یه مغازه خریده به 1,100,000 تومان و 1,000,000 اصل ای بوده، 100,000 تومان هم الان ریب کرده و لازم نیست این که پول باشد تا بگیم ازدیاد قیمت شد. یا این که مثلا نصف بکنن، نصف او برداره نصف او تا بگیم ازدیاد قیمت شد. و ازدیاد قیمت یه امر عرفی است و عرف که گاهی مثلا میگه این خونه 1,000,000 قیمتشه، گاهی هم میگه 100,000,000 قیمتشه، در حالی که اصلا خونه رو خرید و فروش نکردن. این اون تا اینجا این دوتا دلیل رو صاحب جواهر برای قوم برای مشهور نقل میکنن، اما مهمتر یه روایت صحیح و سنده که این روایت رو با 3-4 تا سند مرحوم صاحب وسائل در جلد 13 وسائل در کتاب مضاربه باب 8 یه روایت باب 8 داره، اما با 4 سند مشایخ ثلاثه روایت رو نقل کردن، بعضی به 2 سند بعضی به 1 سند و روایت صحیح و سند. صاحب جواهر میفرماند ولی صحیح، همون عبارت در عربه اومده، ولی صحیح. من روایت که حالا از رو میخونیم اینجوریه که محمد ابن قیس از امام صادق نقل میکند، یا محمد ابن میسر که در سند دیگریست از ابی عبدالله نقل میکند و محمد ابن میسر توثیق شده، هر دوشنی. محمد ابن قیس 7-8 و محمد ابن قیس داریم، بعضیش موفق سقن مثل محمد ابن قیس اسدی، بعضیشون سقن بعضیشون ضعیف و چوله، الا این که اگر کسی در رجال کار کرده باشه این محمد ابن قیسی که مجهوله مرحوم علامه در مختلف یه جمله دارن، خیلی جمله عالیه، میفرمایند این محمد ابن قیس اگر از امام باقر نقل بکند این مجهوله، برای خاطر این که هم محمد ابن قیس مبصر هم محمد ابن قیس مجهول از امام باقر روایت نقل میکنن. و اما اگر محمد ابن قیس از ابی عبدالله نقل بکند که این روایت اینجا از ابی عبدالله است، می فرماید اون محمد ابن قیس مسلم یا بجلیس یا اسدی، و هر محمد ابن قیسی که از ابی عبدالله روایت نقل بکنه روایت صحیح و سنده. از همین جهت هم صاحب جواهر می فرمایند بله صحیح، مرحوم صاحب عروه هم می فرمایند بله صحیح. روایت هم این است که یک کسی پول داد کس دیگر مضاربه کنه، این رب باباش خرید، اما نمی دونست باباشه، برای اینکه اگر بدونه باباشه نمی تونست این کار رو بکنه. باباش خرید، یه دفعه معلوم شد که باباش خریده. و قاعده کلی اینه اگر کسی باباشو مادرشو حتی بعضی گفتن عموشو احد العمودین رو بخره، به مجرد خریدن اون آزاد میشه. وقت امام صادق سلام الله علیه اینجا فرمودن که ولا یه در همشم ربح باشه این آزاد میشه، ما بقیه پولشم همین آقای عامل باید بده. خب روایت از نظر دلالت خیلی خوبه، این که قبل از پول شدن، قبل از قسمت، همون ریب را که روی بابای این آقا اومده، مال امام صادق مال حساب کردن و فرمودن که این باباش که به واسطه ی ربح این خریده شده آزاد شد. خب شما دارید بربری هر میتونید هر دوتا روایته که ندیدید، حالا روایته میکنیم دیگه. دزا روایت بعد میگه دیوغبم دیگه، بعد میگه دیوغبم اگر از ربح باشه میفرماین که آزاد میشه، اما اگر از ربح نباشه نه آزاد نمیشه، برای اینکه از پول غیر خریده شده. حالا علی کل حال مسلمه، لذا صاحب جواهر، حالا صبر بکنی صبر بکنی، صاحب جواهر میفرماین که خب اینم دلیل سوم، این که میگوید به مجرد ظهور ربح اون آقای عامل میشد مالک. تقریبا حالا روایت رو میخونیم تا اینجا. بعد صاحب بعد صاحب جواهر تا اینجا که میاند، مثل این که اصلا مسئله اشکال نداره، مخصوصا این که خود صاحب جواهرم ادعای اجماع میکنن، ادعای شهرت میکنن، اما میفرماین که ول انصاف اینه که مسئله به این ظاهری نیست و حق اینه که بگیم نز با ظهور ربح عامل مالک نمیشه. اون وقت متاسفانه این ادله رو صاحب جواهر رد نمیکنه و اون دلیل اول که اون آقا گفته بود که ظهور ربح این یه امر واقعی امر عرفی است، این رو رد میکنه. میفرماین که ربح یه امر توهمی است، ازدیاد قیمت یه امر توهمی است، واقعیت نداره مگر اینکه پول شه، مگر اینکه جدا بشه، قسمت بشه، و الا به مجرد ظهور ربح یه کسی مثلا یه مغازه‌ای رو بخره یا یه جنسی را بفروشه، جنسی را بخره و استفاده کنه، مثلا خریده 100 تومن بفروشه 110 تومن، میفرماید این 10 تومن ما بخوایم بگیم که مالیت داره نداره. انصاف اینه که تا پول نشه این 10 تومنی که این آقا امرور تو مغازه استفاده کرده مالیت نداره. همون دلیل اولی را که اون آقا میگفت ربح از نظر ازدیاد قیمت یه امر عرفی است و عرف میگه این آقا اینقدر استفاده کرده، اینقدر الان مالیت داره، ملکیت داره. ایشون میفرماید انصاف اینه که بگوییم این که ربح تا قسمت نشه، ربح تا پول نشه، نه مالیتی در کار نیست.
باید قائل بشه به این که نمیتونید آن مطالبه بکنه، هیچی وجود پس نداره اصلا، با حالی که اون میتونه مطالبه بکنه. اگر
لذا صاحب عروه که محشین هم هیچ کدام حاشیه ندارن همینجا رو میزنیم، یعنی تمام حرفای صاحب جواهر رو مرحوم صاحب عروه نقل میکنن، حتی بعضی عبارات رو نقل میکنن، نقل اقوال رو نقل میکنن. و تا اینجا که صاحب جواهر میفرماید ولی انصاف اینه که ما بگیم ظهور ربح این قیمت نداره، یه امر توهمی است. مرحوم صاحب عروه میفرماید نه، یه امر عرفی است. لذا خود صاحب جواهر اول فرمودن یه امر عرفی است، حالا با کلمه ول انصاف بخوان این امر عرفی را رد بکنن. مرحوم صاحب عروه هم میفرماید که حتما ربح این مالیت داره، ملکیت داره. چرا عرفن؟ لذا سر تا پای مسئله برمیگرده به یک کلمه، اون کلمه هم نمیشه و تحمیل بر کسی که اون گه عرفیت دارد اون گه نداره. اما همینطور که مسئله شهرت داره، محشین بر عروه هم حاشیه ندارن هیچ کدام، و انصاف قضیه این است که مسلم به مجردی که این ریب کرد میگن استفاده کرد، میگن 100 تومن شد 110 تومن. همین مقدار که فروخ 100 تومن را به 110 تومن، مردم میگن این مالک 110 تومنه. حالا اگر مضاربه نباشه، پول مال خودش باشه، خب میگن 10 تومن رو استفاده کرده. اگرم مضاربه باشه میگن این عامله امرو 5000 تومن برای خودش، 5000 تومن برای صاحب پول استفاده کرده. و ما بخوایم بگیم این یه امر توهمی است و مسلم اینجور ها نیست. اما حالا چه شده صاحب جواهر در حالی که تمام کلمات در دست مبارکشون بوده، دو سه تا دلیل رو هم نقل کردن از مشهور، مسئله خیلی صاف بوده، چنانچه پیش صاحب عروه و محشین عروه مسئله خیلی صافه، با یک کلمه ولی انصاف بخوان این مسئله به این واضحی رو رد بکنند، دیگه اینجا نمیدونیم چه شده است. اگرم قیمت بیاد پایین میگم ضرر کرده، اگر گاهی 100 تومن را به 110 تومن میفروشه، گاهی هم قیمت میاد پایین به 90 تومن میفروشه، خب دفعه اولش میگن این آقا نفع کرده، دفعه دومش میگن این آقا ضرر کرده، دفعه اولش میگن که این آقا 10 تومن زیادتر از سرمایهش الان داره.
در بازار وقتی صحبت از رب میشه، رب منفصلا میگن نه متصلا، مال همون ماله، اضافه سوری هم که پیدا کرده است که در ملک مالکش است. اینا رو ربی که حاصل میشه دا منتظر است توافق میکنند که بینه و ما رب یه امر منفصله.
ما نمیدونیم رب یه امر منفصله یعنی چه. رب یه امر متصله. میگه زارب تو که علا ان یکون رب بینی و بینک. خب الان صد تومن این آقا را رب یه جنسی خرید شسته داده تومن، حالا الان پول مال اونه و ربح و بینه هما، نصف این مال اونه نصف مال اون.
این چه مضاربه؟ در مال خودش نمی کند مالش که مضاربه، در ربح حالا اندر ربح بینه هما، یعنی ملک سر خودش باشه رو اون ربح صحبت.
خب یه ما ممنون میگیم دیگه. بنابراین علا ان رب بینی و بینک. خب الان معامله را کرد، وقتی معامله تمام شد یعنی آقا چه شد؟ میگه 5000 تومن برای مالک کار کردم، 5000 تومنم خودم پیدا کردم. ما بگیم این یه امر توهمیست، واقعیت نداره. کی واقعیت پیدا میکنه؟ وقتی که پول بشه. وقتی که پول شد این 5000 میاد در ملک او، تا پول نشده در ملک مالکه. نمیشه بگیم که اصلا مالیت نی، بگیم که اینجور میگن صاحب جواهر که فرمودن اینطور تا ربح این پول نشده، قسمت نشده در ملک مالکه، وقتی که پول شد میاد در مل، نصفش میاد در ملک عامل. معلومه خیلی حرف زهره و این انصاف صاحب جواهر چرا بی جا استعمال شده نمیدونیم. لذا عرض میکنم صاحب عربه هم عین عبارات مرحوم صاحب جواهر رو نقل میکنه، صاحب جواهر هم عین عبارات قوم رو نقل میکنن، تقریبا یک صفحه. و بعد میفرماید ولی انصاف این که مسئله به این سادگی نیست، مسئله مشکله. دلیلمون چی؟ این که ربح یک امر موهومه. کی یه امر واقع میشه؟ در اون وقتی که پول بشه، در اون وقتی که قسمت بشه. صاحب عروه هم همین جا را میفرماین این انصاف شما بی جاست و معلومه به مجردی که ریب کرد و اون آقا پولدار شد، اون آقا هم پولدار شد، ملکدار شد. نمیدونم اون آقا تمبلدار شد به نسبت همین 10000 تومن، به نسبت این 100000 تومن. 10000 تومنش مال اون، 10000 تومن مال او. ولی عمده اینجاست که مرحوم صاحب جواهر حرف رو نمیزنن، این که دلیل دوم اون آقا این بود که آقا اگر بفرماید رب در ملک عامل نیست، باید بگید که همش در ملک مالکه. و ایرا که نمیتونید بگید
ارزش افزوده قبل از عمل عامل باید در ملک مالک باشه، عامل کاری نکرده.
کار کرده دیگه، ارزش کار کرده. هیچ فرق نمیکنه، هیچ فرق نمیکنه. حالا روایت، هر روایت از باب مستاق میگه دیگه. مزاربه مشاعه، اصلا مزاربه افرازی ما نداریم. مزاربه مشاعه میگن این که قسمت چه همین را بزرگانم که گفتن همینه که اگر قسمت بشه خب نصفش یعنی برمیداره نصفش او، ولی مشاع بوده. اما اینجا وقتی که به واسطه پول مالک مثلا 1,000,000 از مالک گرفته، این 1,000,000 رفت داد جنسی خرید و از این 1,000,000 شد 1,100,000 تومان. خب به مجردی که شد 1,000,000 تا 1,000,000 بود همش مال مالک بود، امانت بود دست این آقای عامل. حالا شده 1,100,000 تومان، مردم 1,100,000 تومان برای این پول میدن، جنسه الان فردا میفروشه و استفاده میکنه. خب این 100,000 تومان، حالا اینجا که من میگم مثال بزنی، این 100,000 تومان الان تو ملک کیه؟ خب معلومه و ربح و بینهما به طور مشاع نصفش مال عامله نصفش مال مالکه. اون که حرف دیگهش مربوط به بحث ما نیست، اونا مالکم حق تصرف، اونا مالکم حق تصرف نداره. اون که حرف دیگه، اون که ربطی به بحث ما نداره. نه بابا، عرفی اصلا صاحب جواهر نیست که اصلا میگه مالک نی، میگه امر موهومه تا پول نشه، تا قسمت نشه، این امر موهوم واقعیت پیدا نمی کنن. اون وقت حرف در اینه آیا برا مالکم امر موهومه؟ نمیگن در این ما چی؟
در صورتی که جنس در بازار ارزان شود این نفعش که
نمیگن، خب اون که ضرر میکنه، اون که مسئله بعدی. حالا مسئله بعد همینه که اگر جنس که 100 تومن بود شد 90 تومن، خب این خسران مال کیه دیگه؟ باید بگیم اون نفعی که شده این خسران جای او، بنابراین 90 تومن الان اون 10 تومنی که دیروز استفاده کرده بود امروز هیچی. اون مسئله بعده که بعد درباره صحبت میکنیم که این خسران آیا موجب میشه برای ملک واقعی یا ملک متزلزل. اون الان بحث ما نیست، اون بحث الان همینجا که این آقای عامل آیا مالک قبل پول شدن، قبل قسمت کردن، یا مالک نیست. صاحب جواهر میگن مالک نیست. چرا مالک نیست؟ میگن برای این که ربی امر موهومه. اما همین صاحب جواهر از حرفا فهمیده میشه مالک را، مالک پول را، اون را مالک میدونه. از همین جهت هم حرف دوم همینه به اینها که میگن مالک نی، بهش میگن آقا این همش مال مالکه، این ربحه. نمیتونیم بگیم که اگر همش مال مالک نباشه و ربح و بینهما، برمیگرده به این که این آقای عامل نصف این ربح را مالکه، چنانچه مالکم نصف ربح را مالکند. اگر بخوان این مضاربه رو به همش بزنن چه کار میکنن؟ خب این 100 تومن رو 50 تومنش رو میدن به اون، 50 تومنش رو میدن به اون. خب میگن نه دیگه، میگن نه شما مطالعه نکردی. خب این حرفا تا اینجا، بنابراین حق با صاحب جواهره و این که با مرحوم سیده و صاحب جواهر امر اعتباری را با امر وهمی با هم خلط کردن. حرفی نیست این که اصلا تمول ملکیت یا امر اعتباری است. مثلا شما 100,000 تومان داشتید، حالا شده 110,000 تومان، یا اصل پول نداشته 100,000 تومان پیدا کردید، چیز مشپور کن تو خارج پیدا نشده، اوغلا یه اضافه ای درست میکنن و میگن که شما مالک 100,000 تومانی. یه امر اعتباریست، اوغلا اعتبارش میکنند، خب یه واقعیته، اما واقعیت اعتباری. امر وهمی یعنی تخیلی، یعنی اون که اصلا در عالم اعتبار در نفس الامر چیزی خارجیت نداشته باشه، به این میگن امر توهمی، امر وهمی، امر تخیلی. مثلا مثلی که آدم ترسو میره رو قبرسون میبینه مرده از قبر اومد بیرون، و یه دفعه مرده بهش میگه آوسه بینم، این فرار میکنه، مرده تعقیبش میکنه، یه دفعه متوجه میشه مرده گرفتش قش میکنه. خب همه اینها توهمه، نه مرده از قبر اومده بیرون، نه مرده تعقیبش کرده، نه مرده گرفتش، اما قوه تخیل توهمی یا امر تخیلی مسلم نمی شود گفت. مسئله بعدی که یه اتفاقی روش دارند و من اشکال دارم براتون بگم ببینیم به کجا میرسه، اینه که مرحوم صاحب جواهر و دیگران، من جمله مرحوم صاحب عروت، میفرمایند که ربح ملکیته، اما ملکیت متزلزل، که این لفظ تزلزل هم در کلمات صاحب جواهر اومده هم در کلمات صاحب عروه. محشین هم معمولا حاشیه ندارن. اون وقت ملک متزلزل را اینجور معنا میکنن که این ربح ملک به شرطی که بعد خسرانی نشه. نه این مسئله باز ذیل همین مسئله حساب، نه ذیل همین مسئله حساب، اون حرف دیگه است، مسئله 25 ذیل همین مسئله ملک متزلزل رو دارن دیگه. حالا توجه کنید، حالا یه مسئله 25 یا 24، بالاخره همین مسئله همینه. لذا میگن که این ملک متزلزله، این عامل مالکه، یعنی وقتی که 100 تومن شد 110 تومن مالکه. حالا مشهور میگن مالکه، صاحب عروه میگن مالکه، مرحوم صاحب جواهر میگن مالکه. اون وقت رو صاحب جواهر که گفتن انصاف این است که مالک نیست، برای اینکه چیزی نیست. حالا رو فردی که چیز باشه، یا حتی رو فردی که پول بشه، میفرماید ملک متزلزله نه ملک منجم. چرا ملک متزلزله؟ میگن برای این که اگر خسرانی اومد این ملک از بین میره. مثلا امرو 10,000 تومان استفاده کرد، فردا 10,000 تومان ضرر کرد، اون ضرر مقابل اون نفع، در حقیقت پول اون آقا باقیه، نه ضرری کرده نه نفعی کرده. خسران چون که از ربح کم می شود، پس بنابراین باید صبر بکنیم تا آخر کار ببینیم که آیا نفعی تو کار هست یا نه. تو آخر کار اگه نفعی تو کار پول شد و قسمت شد، اون وقت میشه ملک منجز. و اما تا قسمت نشده باشد این ملک متزلزله، یعنی ممکنه خسران بیاد اون ملک رو از بین ببره.
همونی چه دیرو میگفتیم چه مزاره باید زمان داشته باشه، هر کس حبس و انکسار بکنیم. ببینیم چیزی پیش اومدیم حبس این بکنیم، یا چیزی پیش نیومدیم چه
خب حالا
اگر زمان در موضوع
حالا دیروز گذشت، حالا الان حرف بزنید. دیروز گرچه بود گذشت، نه هیچ وقت مضاربه وقت ندارد و اگر وقت بیارن سابقا تو مسئله شش هفتم گفتن اگر معجلش کرد مشهور گفتن مخالف کتاب و سنته، اصلا مضاربه باطله. و مرحوم سید گفتن نه مخالف کتاب و سنت نیست و تعجیلش امر خارجی است، مانعی ندارن. توجه کنید آقا، بنابراین مشهور در میان اصحاب اینا ملک متزلزل درست کردن. اگر یادتون باشه سابقنم مرحوم سید بعض اوقات می فرمودن که ملک متزلزل، در باب اجاره هم مسئله داشتیم، می فرمودن ملک متزلزل، و ما این ملک متزلزل را نمی فهمیم معناش چیه. برای این که ملک در حق اون لفظش خابید تنجس انتقال، وقتی که گفت مضاربه میکنم بات بنابر این که ره بین من و تو نیست باشد، این 110 تومن 100 تومن را فروخ 110 تومن، خب 5 تومن میاد در ملک اون آقا، 5 تومن میاد در ملک این آقا منجزم. همینطور که توجه کنید آقا، همینطوری که اون 5 تومن منجزه، این 5 تومن هم منجزه. منجزه یعنی چه؟ یعنی انتقال، یعنی ملکیت، یعنی مالک و مملوک. خب اگه خسران پیدا شد چه میشه؟ از ملک مالک 5 تا میره بیرون، از ملک عامل هم 5 تا میره بیرون. مثل این که اصلا سودی نکرد، ضرر کرد، چه جور میشه؟ از ملک مالک میره بیرون. اگر خسرانه از ملک منجز بیرون میشه، اگرم نفعه از ملک منجز نفعه. و این که ما بگیم که اگه خسر فرد و خسران شد، کاشف از این است که ملک نبوده، نمیشه که ما بگیم ملک نبوده. بنابراین توجه کنید، این آقا کار به مضاربه هم نداشته باشید. این آقا که داره کاسبی میکنه، حالا امرو کاسبی کرد 10,000 تومن نفع کرد، حالا پولم باشه، پولم شد 10,000 تومن پول، یا 10,000 تومن تو جنساش. خب این الان اگر مرد چه جور میشه؟ خب 10 تومن به ورثه میرسه. اگر دین داشته باشه چه جور میشه؟ اون 10 تومن رو میدن به افراد. و امروز فردا 10,000 تومن ضرر کرد، خب این 10,000 تومن چی میشه؟ از ملک این آقا بیرون میره. 110 تومن این آقا میشه 100 تومن. و این که کاشف از این باشید که این دیروز هم 100 تومن داشته، مسلم نمیشه گفت. خیلی زور میخواد انسان اینجور بگه که وقتی ضرر میکنه کاشف از اینه که این نفع نکرده، تا بشید ملک متزلزل. علی ظاهر این آقای عامل وقتی که کاسبی کرد با 1,000,000 شد 1,100,000 تومن، شد مالک 100 تومن، نصف مال این نصف مال او. فردا که ضرر کرد، این ضرر از ملک عامل، از ملک مالک می‌روند. و یه جا پیدا کنیم که ملک متزلزل به معنا این که اگه خسران نیاد این مالکه. اگه خسران بیاد این مالک نیست، ملک تعلیقی. اصلا اشکال فلسفی داره، ملک تعلیقی اشکال فلسفی داره. حالا کار به اشکال فلسفیش نداشته باشید، علی ظاهر اشکال ملک متزلزل عرفیت ندارن. حالا مسئله 25 هم ایشون باز در این باره صحبت میکنه، مطالعه کنید تا فردا انشاءالله.
ملکیت مستقیم که زلزل اصلاحشون راسته این آزده